أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 31 بود. اذا نظر ان يعطي زكاته فقيرا معينا، ایشون فرمود دو صورت کرد این فرض نظر به دادن زکات به مورد معینی، فقیر معینی، مصرف معینی. سپس مخالفت کرد سهوًا یک فرد، عمدن فرع دیگر. در هر دو فرعشون قائل شد برای اینکه اگر زکات را به مورد دیگر، مصرف دیگر داد، زکات مجزی واقع می شود. ولی خب در صورت دوم چون مخالفت عمدی کرده است، و این کان آثمن فی مخالفت نذر و تجب علیه الکفاره، چون حنس نذر شده است عمدن اختیارا. ولا يجوز استرداده ايضا لانه قد ملك بالقبض. در این وجه فرع دوم عرض شد که بیانی هست گفته شده است مرجع چنین نظری وقتی نظر میکند که بدهد به فقیر معینی، مرجع چنین نظری به این است که ذمه خود را فارغ نکند نسبت به واجب که زکات است در غیر این فرد. پس این در حقیقت کانه منحل به دو چیز است، یکی نظر به این که ندهد به بقیه افراد، دیگری این که بدهد به این فرد. و این نظر این که ندهد به دیگر این افراد، این معنایش این است که پس اگر بده افراد دیگر بدهد مخالفت نظر شده است، یا به تعبیر دیگر دادن به بقیه افراد تعجیز است. این بیان عرض شد که تمام نیست، زیرا اولا اصل این استظهار درست نیست، ثانیا اگر هم باشد این ندادن مقید است نه مطلق ندادن است، ثالثا اگر هم به معنای مطلق ندادن به سایر افراد است، این چنین نظری صحیح نیست، زیرا که متعلق اون دادن به بقیه افراد راجع است شرعا، ترک آن مرجوح است، و ترک مرجوح و ترکی که مرجوح است، فعلی که مر یا ترکی که مرجوح است متعلق نظر اگر قرار گرفت اون نظر صحیح نیست، چون شرط است در صحت نظر عدم مرجوحیت اون فعل منظور بلکه رجحان اون. بله دیگه مستقیما یه وجه چهارمی هم اینجا موند، اون اینکه و این وجه هم بعضی در همون بحث یه وجه کلیش در این قبیل موارد که کسی نذر کند ترک فعل عبادی را، حالا چه واجب چه مستحق واجب باشه چه مستحب، کسی اگر نذر کرد یه فعلی را که فی نفسه عبادت است، مثل دادن زکات به این فقیر عبادت است، نذر کند ترک نماز فرادا را که همیشه جماعت مثلا بخواند، نذر کند ترک صلات در حمام را که مکروه است، نذر ترک یه عبادتی از عبادات، آیا این نظر صحیح هست یا نه؟ یه بحث همون بحث گذشته بود که چون اون عبادت راجع هست، عبادت مکروه هم به معنای مرجوح بودن و کراهت حقیقی نیست، به معنای اقل و ثوابنه، چنین نظری اصلا منعقد نمی شود. همون اشکال سوم بود که گذشت. در اونجا یه اشکال دیگری، اشکال عقلی و ثبوتی هم کردن، گفتن نظر ترک عبادت محظور عقلی دارد که صحتش، نه فقط این که چون مثلا ترک عبادت مرجو هست این نظر منعقد نمی شود، بلکه چنین نظری ممتنع است ثبوتا صحتش و وجوب وفای بهش، چون یلزم من وجودهی عدمه در باب عبادات. چون اگر منعقد شد این نظر قهرن اون ترک اون عبادت می شود واجب، فعل اون عبادت می شود مثلا حرام، حرمت هم با عبادت قابل جمع نیست، یعنی موجب فساد عبادت می شود. پس عبادت می شود باطل. وقتی شد باطل دیگه لا یقع عبادتن، وقت لازمش اینه که دیگه این متعلق نظر نیست، چون متعلق نظر فعل مقدور باید که باشه، این دیگه غیر مقدور شد. وقتی غیر مقدور شد متعلق نظر دیگه قرار نمیگیره. پس یلزم من صحته عدم صحته، چون نظر فعلی که مقدور، ترکی که مقدور نیست صحیح نیست. قدرت و مقدوریت فعل منظور یا ترک منظور شرط است در صحت نظر. پس یلزم در حقیقت من صحتهی عدم صحته، من تعلقهی به این کار عدم تعلقهی به این، چون دیگه عبادت نیست، باطل شد، باطل شد، بس این متعلق نظر نیست. و این کل شیء یلزم من وجودهی عدمه فهو محالون. پس اینجا صحت این چنین نظری فی نفسه ممکن نیست، معقول نیست، چون در طول تعلق نظر و صحت نظر این متعلق از مقدوریت می افتد. اگر از مقدوریت افتاد نمیتونه متعلق نظر فعل قرار بگیره، فعلیاتر، چون شرط است در متعلق نظر فعلیاتر که اون منظور مقدور باشه برای مکلف. و اساسا انسان در افعال مقدوره نظر میکنند، نه در افعال غیر مقدوره. این هم یک بیان ثبوتی که در مخصوص اینجا نیست، در تمام موارد نظر ترک عبادتی این محضر ثبوتی رو ذکر کردن. به یه مناسبتی هم در بحث‌های اصولی ذکر میشه، در بحث صحیح و عام اینجا هم باز به یه مناسبت در باب عبادات همین بحث عنوان شاهدی بر وضع برای مثلا صحیح یا عام اونجا ذکر شده. خب این وجه ثبوتی قابل پاسخ است، به این معنا که این که صحت نظر در اینجا یلزم منه عدم صحته، این کل شیء یلزم من وجوده عدم فهو محال است، این قابل دفع است. این که بگوییم ما اونچه که در باب نظر، نظر ترک فعلی لازم است و شرط است، این است که با قطع نظر از نظر اون فعل مقدور باشد تا انسان بتواند نظر ترکش را بکنه. چون غرضش اینه ناظر تا که میخواد ترک کنه این که این فعل واقع نشود و صادر نشود از او. خب اگر مقصودش این باشه که ترکش ترک اختیاری باشد با این قید، بله متعلق نظر اینه که من ترکی بکنم که اون ترک اختیاری باشد. یلزم من وجوده عدمه مثلا، چون در طول تعلق مثلا امر به ترک یا نهی از فعل از باب وجوب وفای به نظر عبادت میشه مثلا معصیت، دیگه قابل تحقق نیست. ولی اینجوری نیست، ترک اگر مغرض ناظر این باشد نظر کرده فعلی را که اگر نظر نکند مقدوره برای او فعل، نظر کرده ترک کند اون فعل را، ولو در طول این نظر اون فعل از او غیر مقدور شود، در طول صحت چنین نظری دیگه لا یلزم من وجوده عدمه، چون آن مقدوریتی که شرط است مقدوریت با قطع نظر از صحت از نفوذ نظر است، نه مقدوریت حتی بعد از تعلق نظر، و غرضش هم همین است که این فعل از او سر نزند، ولو اسبابی که دیگه نمیتواند در طول صحت نظر این فعل از او سر بزند، این هم داخل در غرض ناظر اگر بود این نظر منعقد بشه، نظر میکنه عدله وجوب وفا به نظر هم این رو میگیره، دیگه این مقدور نیست برای این فعل رو انجام بده بعد از اینکه این نظر را کرده است، شبیه نظر نتیجه میشه. در باب شرط هم این حرف است، شرط فعل در ضمن عقل، بعضی ها قائلن که شرط فعل کرد، مثلا شرط کرد این کتاب رو به فلانی نفروشد، اگر فروخت بیعش هم باطله، بعضی اینجوری قائلن که شرط فعل هم در مواردی که شرط کرد از یه فعل تصرف وضعی که صحت و فساد دارد، مثل فروختن کتاب، کتابی که بهش فروخت شرط کرد که این کتاب را به فلانی نفروش دیگه، تو حق نداری به فلانی بفروش، به دیگران موقع بفروشی عیبی نداره، به فلانی نفروش، به نحو شرط فعل. بعضی ها میگن اینجا اگر بخواد این شرط فعل رو اگر ضمن عقد لازمی قرار گرفت دیگه اون مشروطون علیه نمیتواند اون فعل وضعی رو انجام ده، اگر فروخ به اون شخص این باطل بیعش، چون این با همین شرط فعل سلطنت او بر این عقد را از او سلب کرده است و گرفته است، با اینکه شرط فعله، در طول اون این شرط دیگه این مقدور نیست برایش فروختن، چون هرچی بفروشه به اون شخص باطله، لا یتحقق قوله، ایبی نداره شرط این چنین باشه یا نظر چنین باشه. بنابراین ادله وجوب وفا به نظر به معنای صحت نظر میتونه اینجا رو بگیره، اگر واقعا قصد ناظر این باشه، نه قصد ناظری باشه که اختیاراً ترک کرد با حفظ مقدوریت حتی بعد از نظر، که معمولاً اینجور قیدی نیست، مطلق نظر، ولو اینکه موجب این بشه این نظر که دیگه نتواند اون فعل را انجام دهد، پس قهرن انتراک یا ترکی که میخواسته است به طریق اولا واقع میشه، هرچی هم بخواد انجام بده انجام نمیگیره. چرا؟ اگر ظاهر کلمه نهی را کسی در جای لفظ نهی بیاد، بگن امر و نهی به فعل و ترکی، بله ظاهر در مقدوریت اون فعل و ترک حتی در طول امر و نهی، ولی اینجا که عنوان امر و نهی نیامده است، اینجا وجود بحث فعل به نظره که وجوب وفا به نظر، نفوذ نظره، نفوذ نظر شامل نظر نتیجه هم میشه، مثل نفوذ شرط شامل شرط نتیجه هم میشه که یه حکمی رو به حکم وضعی رو ایجاد کنه در خارج، اینجا هم همینجور، بنابراین محضور عقلی نداره، حالا که محضور استظهاری عرفی بودی که بحث دیگری است، محضور عقلی رو در اینجا ما میتونیم اینجوری پاسخ بدیم که جایی که ناظر نظر میکند ترک فعلی را و میخواد این فعل از او سر نزند، اگر مقصودش اینه که این فعل از او سر نزند ولو از باب اینکه دیگه باطل بشه نتونه سر بزنه ازش این فعل، اگر نظر نمی کرد نه مقدور بود ازش میتونه سر بزنه، سر میزن، حالا میخواد نظر کنه که این سر نزند ولو به اینکه باطل شود، خب چیرین جایی این نظر توقف بر مقدوریت لولا نظر را دارد، نه مقدوریت را حتی بعد نظر، و مقدوریت لولا النظر هستش، لا یلزم من وجوده عدمه، پس صحت نظر هستش، نتیجه میده که دیگه این مکلف قادر نیست این فعل رو انجام بده، هرچی انجام بده لایق و صحیح این عبادت رو انجام بده. این یه جواب عامیست از این شبهه عامی که در همه موارد دیگه گفته میشه، بس بنابراین عمده همون سه تا جواب سابقه که ذکر شد، و این چنین نظری اولا برگشت به نظر عدم انجام سایر افراد نداره، ثانیا اگر هم داشته باشد چه نظری باطل است، چون نظر فعل مرجوح ترکی است که این ترک مرجوح است، ترک فعل راجح است در حقیقت، و ترک فعل راجح مرجوح و نظر اصلا صحیح نیست از اون با. این تتمه بحث است، مسئله 31. مسئله 32 می‌فرماید اذا اعتقد وجوب الزکات علیه فاعطاها فقیرا ثم تبین له عدم وجوبها جاز له الاسترجاع، اذا كانت العين باقيه واما اذا شك في وجوبها عليه وعدمه فاعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وان كانت العين باقيه. فهمت بر اینکه این آخرین مسئله در این فصله، فصل اصناف مستحقین زکات، می‌فرماید اگر هر آینه زکات را به یکی بدهد، به مصرفی بدهد، مثلا به فقیری، به اعتقاد اینکه وجوب زکات تعلق به او گرفته است، به مال اون گرفته او گرفته است، یا زکات را مثلا از قبل تعلق گرفته هنوز نداده، به اعتقاد خودش هنوز نداده، حالا داره ادا میکنه، بعد از اینکه ادا کرد در اون مورد به اون مصرف اون فقیر مثلا داد، تبین له عدم وجوبها، که نه اشتباه کرده، زکات واجب نیست اصلا در مالش، اگر واجب بوده پرداخت کرده. اینه اینجا چیکار کنه؟ آیا میتونه استرجاع کنه این مال را ولو در صورتی که عین باقی باشه یا نه؟ دو شکل میکنه این مسئله را، ایشون به دو فرع تقسیم میکنه. فرع اول اونجاییست که اعتقاد وجوب زکات را داره و به عنوان جزمی زکات پرداخت میکنه به فقیری، بعد یتبین له عدم وجوبها، اون کشف میشه که نه واجب نبوده برش زکات، اصلا نصاب را نداشته، بی خود این را داده. یا اگر اعتقاد داشته پرداخت نکرده، بعد معلوم میشه که پرداخت کرده زکات رو، یا وکیلش پرداخت کرده. اینجا میفرماید در این که در این فرع اول که با اعتقاد جزمی به عنوان معین این که این زکاتشه پرداخت میکنه، تعیناً معیناً به عنوان زکات پرداخت میکنه، بعد منکشف میشه که زکات رو داده، زکات اصلا متعلق به مالش نشده، پس این را بی خود این زکات نبوده که داده، خیال میکرده زکاته. فرماید اینجا یجوز الاسترجاع، جاز له الاسترجاع اذا کانت العین باقیه، اگر عین باقی باشه میتونه برگردونه، اگر عین باقی نباشه نه دیگه نمیتونه برگردونه. علت این که در این فرع اول میتونه برگردونه، چون اینو به عنوان زکات داده جزمند، این عنوان خطا بوده، این زکات نبوده، این او خیال میکرده این زکات به عنوان زکات مالشه، بعد معلوم شده که زکات نداشته مالش، یا اصلا زکات نداشته، یا اگر داشته داده دیگه زکاتی نیست در مالش، مال خودشه در حقیقت داده به خیال اینکه زکاته، وقتی به عنوان زکات داده به فقیر، اون عنوان پس ملک فقیر قرار نگرفته واقعا، چون مال خودش رو نمیخواسته ملک فقیر کنه، زکات رو میخواسته، این هم زکات نبوده، مال شخصی خودش، ولی چون بالاخره به فقیر داده و تملیک داده به عنوان اینکه این مال تو مجانا داده، اگر عینش باقی باشه ملک او نشده برمیگرده، اگر نه عینش میتونه استرجاع کنه، اگر اینش تلف کرده اون طرف، در صورتی که اون تلف کرده باشه این را، بدلش دیگه نمیتونه از او اخذ کنه، چون وقتی بهش داده به عنوان اینکه حالا ملک تو میشه و مال توست مجانا بهش داده دیگه، اینکه اون ضامن به عنوان اینکه ضامن باشه عوضی ازش در مقابلش ازش بگیره. قهرن اینجا از مواردی است که ضمان نداره. بعضی ها گفتن بر این که در جایی که تلف شده باشه هم اینجوری نیست که همه جا نتونه برگرده، باستی تفصیل قائل شد. بعضی از معلقین برمد اذا کانت العین باقیه، مفهومش اینه که اذا لم تکن باقیه، تلف شده بود یا اتلاف کرده بود، خورده بود مثلا این مار رو، دیگه زمان نیست، مفهوم داره دیگه، جمله شرطیه است. رو مفهوم این جمله شرطیه مرحوم سید اشکال کردن که فرمود از اذا کانت العین باقیه، گفتن این حتی اذا لم تکن باقیه، اگر آخذ اون فقیری که اخذ کرده این زکات را به عنوان زکات اخذ کرده، اگر او علم به حال داشته باشه، بدونه که این آقا اشتباه داره میکنه، مثلا دیروز زکاتش وکیلش بهش داده و همین فقیر داده. عالم به حال باشه، بدونه که این مالک خطاً داره میده، اشتباهاً داره میده، در اینجا ضامنه، چون دیگه مغرور نیست. مدرک زمان را قاعده غرور کنه و قرار دادن که اگر ندونه این آقای آخذ هم خبر نداشته باشه. خب درسته مال به ملکش در نیامده چون زکات نیست، به عنوان زکات داده اینم زکات نیست، تملیک زکات کرده این زکات نیست تا ملک او در بیاد، مال او رو خورده و تلف کرده، ولی مغروره چون او داده به عنوان اینکه این زکات و ملک این شده، واقعا نشده. قاعده غرور المغرور یرجع علی من غره، یا اصلا زمان نداره، یا اگر زمان داشته باشه چون میتونه برگرده به اون، دیگه برای اون زمان نداره. این اگر این بود قاعده مدرک نفی زمان، قاعده غرور بود، خب بگن قاعده غرور اونجاییست که غرور باشه، مغرور باشه واقعا. اون کجاست؟ جایی که عالم نباشه، جاهل باشه. آخر اگر جاهل بود مغروره، مغرور شده به غارش، خود مالکه، هر جا علال غار، پس ضامن نیست به در مقابل مالک. ولی اگر عالم بود دیگه مغرور نیست. وقتی عالم بود که این زکات نیست و این آقا اشتباه داره میکنه، دین پرداخت میکنه بهش، پس قاعده غرور اینجا دیگه نیست. وقتی نیست، تلف کرده مال دیگری را، یدش ید زمانیست، ضامنه. اتلاف یا تلف اگر شده باشه یکون زامن، قاعده غرور دیگه اینجا جاری نیست. صحیح اینه که در اینجا ما قاعده غرور را هم قائل باشیم، یه قاعده دیگری هست برای زمان، نفی زمان. این یه بحث کبروی است، در موارد زیادی از معاملات این بحث جاریه، در بحث مضاربه و مساقات و مضاربه و اونجا هم فروعی را مرحوم سید در عربه مطرح میکنه، و در این قبیل موارد که کسی یه مالی را به کسی دیگه مجاناً میدهد، حالا به امانی که مال اونه، مثلا خیال میکنه مال اونه برمیداره بهش میده، یا زکات، اینم مستحق زکاته پس مالک میشه بهش میده، و موارد متعددی از این قبیل در مسائل ابواب مختلف معاملات هست. اینجا اون طرف که ضامن نیست از چه بابیست؟ از باب قاعده غروره که قهرن محدود میشه عدم زمان به جایی که او عالم نباشه. یا نه، یک قاعده دیگری هست اینجا، چون قاعده غرور را بعضی در کبراش هم اشکال کردن، گفتن دلیلی ما بر قاعده المغرور یرجع الی من غره یا علی من غره نداریم، یه حدیث نیست، قاعده عبارت اصطلاح فقهی است تو کلمات فقه، و اونم قبول ندارن. قاعده المغرور یرجع الی من غره را بعضی درش اشکال کردن، مثل برمای خویی و دیگران در کبراش اشکال. این جور موارد را از باب قاعده دیگری نفی زمان را قائلا درش، و اون بحث دادن شیء به دیگری علی وجه المجانیه. میگن هر کسی مال خودش را به دیگری بدهد مجانن، یعنی بدهد که دیگری تصرف کنه، بخوره، استفاده کنه، من علی وجه المجانیه دیگه حق زمان بر اون نداره. با همین دفع المال للغیر علی وجه المجانیه از قطع حرمت ماله، زمان را اسقاط کرده در حقیقت. مثل کسی که عمل خودش را برای کسی دیگه انجام بده علی وجه المجانیه، بیاد لباس او رو بدوزه، در مزرعه او کار کنه علی وجه المجانیه، زمان دیگه نمیتونه بعد دیگه خیلی خوب اجرت رو مثل مال عمل من رو بده، یک ساعت یه ساعت اینجا کار کردیم، چون علی وجه المجانیه. هر جا اقدام به دادن مالی، عملی، منفعتی به غیر علی وجه المجانیه بود، نه علی وجه زمان، این مالی حرمت احترام این مال با همون اقدام علی مجانیه هدر میشه، از بین میره، هدر میره دیگه، اینجا قاعده زمان نیست. چون خودش اقدم علی وجه مجانی. اینجا هم همینجور. اینجا مالک آمده علی وجه مجانی رو بیم میده. نگفته این در مقابلش بهم پول بده. اگه مال اگه زکات نباشه حق نداری تصرف کنی. این قیده که نیورده. او چون یقین داره جزمی این زمان اینو بهش داده که درش تصرف کنه و بخوره. بدون عوض مجانی
شما
باشه جهلش که مانع نمیشه جهل مانع نمیشه چون علم داره جاهل یعنی جهل مرکبه علم داره که این زکات بر او هست میاد علی وجه مجانی بالاخره به او میده تا علی وجه مجانی اش به جهت اون علم خطایی که داره دادن علاوه جل مجانیه این شکل گرفته حالا که شکل گرفته دادن علاوه جل مجانیه خود همین رافع زمانه حتی اگر او بدونه که این داره اشتباه میگه حالا رخه بهش داده علاوه جل مجانیه بنابراین اگر مبنای نفی زمان قاعده اقدام علاوه جل مجانیه باشه دادن مال علاوه جل مجانیه رافع حرمت احترام مال و زمان اون ماله فرق دیگه بین فرض علم و جهل آخذ نمی کنه چون از باب قاعده غرور نیست از این بابه و این در فرض علم آخذ هم باز صادقه هرچی هم ممکنه بشه که آقا تو گفتی نه من یقین دارم که ندادم نخوام بدم تو باز دینه بگیری این زکاته عقدم علی وجه مجانیه دیگه داده حتی او عالم باشه اینجا زمان در کار نیست و ما اگر نه مبنا رو قاعده غرور قرار دادیم کبرای قاعده غرور رو قبول کردیم این تفصیل جا داره او رو قبول مبنا قرار دادیم نه اقدام و علاوه جل مجانی این رو قبول نکردیم اگر هم هر دو رو قبول کردیم هم قاعده غرور رو گفتیم اوغلاییست هم این قاعده اوغلاییست چنانچه در بعضی از کتاب مضاربه و مساقات ما این قبول کردیم هم غرور فی الجمله قابل قبوله و همین اقدام علی وجه المجانی هم یه قاعده اوغلایی ثابتی است اگه هر دو رو قبول کردیم بازم این تفسیر اینجا جا نداره یعنی بازم در جایی که این باقی نیست این حق با مرحوم سید میشه تلف شده یا اتلاف شده عالم هم باشه آخر باز هم زمان نداره چون کافیست یکی از این دو قاعده که اوسعه در اینجا صد کنه فرضاً قاعده غرور صد نکنه قاعده اقدام دادن مال علی وجه المجانی صادقه البته مرحوم سید در بقیه ابواب در بحث مضاربه و مساقات اونجا به همین قاعده غرور تمسک میکنه این رو مبنا قرار میده ولی در تفصیل میده اونجا بین عالم و جاهل اون طبق مبنای ایشون که این را بیشتر مبنا قرار داده نه قاعده اقدام و علاوه جل مجانی حق بود اینجا این تفسیر رو میداد شاید به همین جهت محشین این اشکال کردن چون خودشون هم مثل مرحوم سید اون قاعده رو مبنا قرار میدن فقط ولی بالاخره چون صحیح اینه اونجاها ما همین اشکال رو کردیم به مرحوم سید که نه مغرور هم نباشه جایی که اقدام و علاوه جل مجانی است در باب عمل مزارع و مساقی و تجارت در باب مزاربه و اونا اونجا هم همین بحثا به همین ترتیب میاد و صحیحش هم همینه که تفصیل کسی قائل نشه چون هر جا کسی مال خودش را عمل خودش را علی وجه المجانیه در فرضی به دیگری داد دیگه حق مطالبه زمانش را نداره چون خود این حدر کننده حرمت و احترام مال احترام وضعی که به معنای زمان مالیتشه موجب حدر این زمان در حقیقت این وجه اول وجه دوم فرع دوم اونجاییست که این عرض کردیم این مسئله در دو فرعش مطرح میکنه یکی این فرع دومی که نه علم به وجوب زکات برش نداره اعتقاد نداره شک داره اذا شک فی وجوبها علیه و عدم وجوبه نمیدونه آیا واجب شده یا نشده فاعطا احتیاطاً اسباب احتیاط پرداخت کرد به عنوان زکات احتیاطی پرداختش کرد ثم تبین له عدمه بعد معلوم شد که این احتیاطی بوده که اینجا مثلا واجب نبوده واقعا به حد نصاب نرسیده بوده مالش تا واجب باشه زکات داره یه احتیاطی است که در واقع تکلیف در موردش نبوده، ولی این بعد از پرداخت به فقیر متبین شده. آیا در اینجا مثل فرع سابق میتونه باز برگرده؟ میفرماید فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و این کانت العین باقیه. در این فرع دوم نه، دیگه نمیتونه برگرده. مثلا چون به عنوان همین زکات احتمالی داده، زکات احتمالی که کشف خلاف نمیشه، احتمالی بوده دیگه وقتی داده، به این عنوان داده که این زکات رجایی است نه زکات قطعی. واقعا زکات احتمالی است، صدقه رجایی، صدقه شده دیگه نمیشه برگرده، حتی اگر این باقی باشه حق استرداد دیگه نداره. واقعا این ظاهر عبارت اذا شک فی وجوبها علیه و عدم، اینه که شک در اصل وجوب کنه. ولی ممکنه کسی بگه این عبارت مطلقه، فی وجوبها هم شامل شک در وجوب میشه، اصل وجوب، هم شامل شک در بقاء وجوب، به اینکه آیا ادا کرده یا نکرده، این هم شامل میشه وجوبها، یعنی بالفعل. مثل جایی که میدونه اول واجب شده بوده برایش، ولی نمیدونه آیا داده پس ساقط شده وجوب، ادا شده، یا نداده پس وجوب هنوز باقیه. یعنی شک در امتثال، که شک در امتثال اونجا عقلا هم واجب احتیاط، واجب مثلا احتیاط. این رو هم بعضی ها ملحق کردن به همین فرض دوم مرحوم سید، که فرض دوم مرحوم سید اعمه از شک در وجوب حدوثاً یا شک در وجوب بقاءاً، شک در امتثال مثلا. در هر دو فرق گفتن بله، بالاخره چون به عنوان رجا داده احتمال میده، به احتمال بده اعطاء رجایی است، بالاخره زکات رجایی است. اینجا اکثر معلقین و محشین بر عربه حاشیه زدن و گفتن برای اینکه این که فرموده از ایشون فاعطا احتیاطا ثم تبین له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و ان کانت العین باقیه، که این فرع دوم با فرع اول فرق کرد، اگه با اعتقاد بده میتونه برگردنه با کشف خلاف، اگه بی اعتقاد بده با شک رجاء و احتمالا بده اونجا دیگه از نمیتونه برگرده، این وجهی نداره. بلکه اینجا هم باستی تفصیل داد، به این شکل نبایستی باشه این فرع دو، تفصیل دادن اینجا بین جایی که وقتی به عنوان احتیاط میدهد علی کل حال به عنوان صدقه میده، بگه این صدقه است، اگر زکات بر من واجب، این صدقه واجب است، همون زکاته، و الا به عنوان صدقه مستحبه به طرف میده، چون بالاخره دادن مالی به دیگری ولو بر من واجب نباشه زکات، به عنوان عمل خیر فی سبیل الله لوجه الله، این صدقتون میشه صدقه. صدقه چه مستحب باشه، هر فعلی که عمل بری که عمل خیری که برای خدا و لوجه الله انجام میگیره و در باب اموال داده میشه به دیگری برگشت نداره، در روایات متعددی آمده اونجا گفته شده ما کان لله لا رجعت فی لا رجوع فی، روایات متعدد است، لم يرجع في الامر الذي جعله لله، یا لا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عز وجل ان يرجع فيه. صدقه لازمه دیگه، در باب رساله عملی هم خوندی دیگه، صدقه لازم وقتی از ملک مالکش رفت بیرون، چه مستحب چه کل عمل خیری که بر فی سبیل الله انجام بگیره، از مالی داده بشه فی سبیل الله دیگه قابل برجع رجوع در ملکش نیست، میشه لازم. اینجا هم دیگه قابل استرداد نیست، اما اگر نه از اول که اینو داده گفته بر این که شرط چیز کرده، گفته اگر زکات نداشته باشه، اگر زکات بر من واجب باشه این زکات، و الا این هبه است برای طرف مقابل، به نحوه تملیک مجانی و هبه باشه علی تقدیر عدم وجود زکات. و بعد که انکشف که این زکات نبوده، پس این میشه هبه، هبه هم که شده اگر این باقیه غیر زیر عیم باشه میتونه برگردونه یا جوز رو استرجاع. این اشکال رو کردن. برخی هم این اشکال پاسخ دادن، گفتن بالاخره در اینجا حتی اگر این رو به عنوان هبه بده، چون با قصد قربت داده و به قصد اون امتثال، به قصد احتیاط داده. قصد احتیاط یعنی چه؟ یعنی میخواسته امتثال کنه اون امر الهی را که محتمل الوجوده، و امتثال امر محتمل الوجود زکات این انقیادون، بل اکثر انقیادن و قربتن الالله از انقیاد در موارد قطع. یکی دو قطع به حکم داره، خب باله این آقایی که حتی با احتمال حکم رجاءن میاد انجام میده، این انقیادیتش و قربتش، اصل قربتش بیش از اونه، چون با احتمال مخصوصا اگه شک در اصل وجود داشته باشه، نه شک در امتثال که عقلا هم واجب انقیاد، جایی باشه که عقل هم حکم به وجوب انقیاد نکنه، به حکم براءت کنه، مثل شک در اصل وجود، این مرتبه اعلایی از انقیاد کرده، پس با این قصد قربتی کرده، این رو به عنوان هبه هم داده باشه لوجه الله با قصد قربت، چون داده میشه عمل خیر، میشه عمل معروف، جعله لله، چون اینجوری شد دیگه برگشت هم نمیتونه بکنه. در باب هبه هم میگن اگه کسی هبه کنه با قصد که این لله باشه و برای خدا داره هبه میکنه، میگن اونم میشه صدقه، اونم دیگه قابل رجوع نیست. این هم یه بیان که در حقیقت صاحب این بیان هم اطلاق کلام سید رو میخواد توجیه کنه، بگه این اطلاق درسته و اگر به عنوان هبه هم داده باشه، چون لوجه الله داده دیگه حق رجوع نداره. ولی واقعش اینه که حق با این محشینه، چون مقصود از دادن لوجه الله مطلق انقیاد نیست، مال را لوجه الله بده، ولو به عنوان هبه را لوجه الله انجام بده. این انقیادیتی که در اینجا هست، که درست هم هست، اکثر انقیادن از این کسی که احتیاط میکنه، مخصوصا در جایی که احتمال اصل وجوب را مشکوک پیشش، این اکثر انقیادن از اون کسی که قطع به وجوب داره، این درسته. ولی این انقیادش به معنای انقیاد برای امتثال امر به زکاته. ما دو تا عنوان اینجا داریم، دو چیز داریم، یکی انقیاد به لحاظ امری که محتمله یا مقطوعون به در فرض اول، چون اعتقاد داره که این وجوب امر هستش، وجوب زکاته. اینجا این آقا بیش از اونی که انقیاد کرده امر به وجوب زکاته، این درست. احتیاطش هم به خاطر خداست، چون اصلا احتیاط معناش هم اینه، برای شارع داره احتیاط میکنه، پس برای خدا داره این انقیاد رو انجام میده. احتیاطش انقیادون للهه به لحاظ امر به وجوب زکات، ولی این لازمش نیست که وقتی پرداخت میکنه، اگرم این زکات نباشه، این پرداختش هم لوجه الله باشه. تملیکش اگر هراین این بوده که اگر زکات نیست این هبه است برای تو، هبهش هم برای خدا، نه درش این شرط نشده. دو عنوان داریم ما، یکی این که احتیاط انقیاد لله به لحاظ اون امر، این درست. یکی که این مالی که پرداخت شد علا کل حال لوجه الله پرداخت شد، یا علا احد تقدیرین لوجه الله پرداخت شد، علا تقدیر دیگر به عنوان هبه شخصی، نه برای خاطر خدا، من میخواستم بهش هبه بدم. چنانچه اگر تصریح کرد من اگر زکات نداشته باشم بر من واجب نباشه، این رو به عنوان هبه به تو میدن، چون تو مثلا دوست منی، فقیری است که دوست اونو میخواد بشه به عنوان هبه تملیک کنه، یا قمقیش اون از بستگانش میخواد تملیک کنه، به وجه الله نمیخواد تملیک کنه به عنوان هبه. آیا این منافات داره با اون انقیاد بودنه به لحاظ امر به زکات؟ نه، هم احتیاط کرده به لحاظ امر زکوی محتمل، هم علا تقدیر اینکه این ملک شخصش باشه هبه بهش داده، هبه شخصی، نه لوجه الله، نه صدقه، حتی به امان هبه، هبه را هم برای خاطر خدا نکرده، برای خاطر خودش کرده. بنابراین بین این دوتا مثل اینکه خلط شده در این بیان، انقیادیت و اعلا بودن انقیاد و قصد وجه الله علا تقدیر اینکه زکات باشه و زکات برش واجب باشه منافات ندارن، که با اینکه علا تقدیر عدم زکات تملیک این مال به فقیر لوجه الله نباشه ولات بنابر تقدیر دو، بلکه لوجه شخص خودش باشه. بنابراین اینکه احتیاط بر عمل رجایی، امتثال رجایی انقیاد است، ولی فی سبیل الله هست انقیاد لله هست و اشد و انقیادن، این مسابقه با این نیست که این مال علا تقدیر عدم کونی زکاتن لوجه الله داده شده باشه پرداخت شده باشه، بلکه لوجه شخص او پرداخت شده. حالا که لوجه شخص او پرداخت شد، بعد که اون منکشف شد، این آقا کشف شد براش که این زکاتش داده یا اصلا زکات واجب نبوده براش، پس این مال که به این تملیک کرده در این صورت به عنوان هبه تملیکش کرده، میگه اگر ملک منه، اگر ملک زکاته که تو فقیری برات مصرفی، اگر ملک منه من زکات برام واجب نیست، هبه شخصی بخوام به تو بدم، مثلا تصریح کنه به این. کسی اینجا شک میکنه که میتونه برگردونه بعد که کشف شد که نه این ملک شخصیش، زکات نیست، زکاتش دادن یا اصلا زکات نداشته، حالا این شده ملک هبه، هبه شخصی هم نه هبه فی سبیل الله، هبه شخصی برمیگردونه. اگر این باقی است زیر هم هم نباشه، تصرفی هم در این نشده، مثلا بعد جایی که در هبه یجوز الرجوع والاستردار، یجوز الاستردار، بلکه ممکنه اصلا بگیم تملیک هم نکنه که بتونه برای از زیر هم هم پس بگیره. میگه اینه من به تو میدم اگر زکات ملک تو، چون تو فقیری، اگر زکات نیست ملک خاص منه، من فقط اباحه میکنم برای تو، تملیک هم نمی کنم، جایز تصرف کنی. بعد که کشف میشه که این ملک خودشه، زکاتشو داده یا زکات نداشته، این فقط اذن دست تصرف بهش داده، اباحه تصرف داشته، زیر هم هم باشه تملیک نشده، برمیگرده. بلکه میخوای باز یه بالاتر ادعا کنیم، بگیم میتونه تضمینش هم بکنه اگر او راضی بشه در عقد، بگه اگر این زکات مال تو، ولی اگر زکات نیست من زکات به وکیلم داده باشه، من اینه میخوام، حتی اگر طلبش اجازه تصرف میدم برات، ولی اجازه مشروط به زمان، اگر تصرف کردی تلف شد اتلافش کردی ضامنی، باید برگردونی. اینجا دیگه در فرض طرف میتونه اگر اتلافش کرد خوردش اوره، بعد کش شد که بله این زکاتش قبلا دادن، ضامن هم هست چون خودش قبول کرده اون طرف، اینجا دیگه تملیک علا وجل مجانیه نیست. بنابراین هیچ تلازمی نیست، به احتیاط هم کرده، یعنی اگه واقعا زکات بوده این آقا احتیاط کرده، ثواب انقیاد و احتیاط به لحاظ امر زکوی احتمالی هم میبره، چون گفته که اگر زکات برام نیست من این دادم دیگه، همین امتثال احتمالیه دیگه، این همون احتیاط، احتیاط بیش از این درش لازم نیست. پس بنابراین قصد قربت هم انجام شده علا تقدیر این که زکات باشه، در باب زکات قصد قربت علا تقدیر کونه این زکاتن لازمه، که همین احتیاط احتمالیست و این هم انجام گرفته، بیشتر از این هم لازم نیست. پس بنابراین در همه این موارد اینجوری نیست که در فرع دوم نتونه برگردونه، بلکه میتونه تضمینش هم بکنه. اونجایی که علا کل تقدیر لوجه الله مال رو داده، گفته اگر زکات، زکات دارد، اگر نیست لوجه الله به تو دادم، اینجوری بگه، به عنوان صدقه، به عنوان تملیک لله، چون مستحبه میخوام قصد انجام این فعل مستحب رو کنم، لله انجام بدم، این میشه وقت صدقه، این میشه دفع لوجه الله. در چنین فرضی بله لا یجوز الاستردار، این که مرحوم سید گفته مطلقا لا یجوز الاستردار حتی الی اذا کانت العین باقیه، این قابل در این فرض قابل قبوله، در فروض دیگه قابل قبول نیست، همون گونه که گفته شد. پس حق با همون محشین علی الله مقام هستند و صلی الله علی محمد و آله.